رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو نینا. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه امشب. تعیین حداقل دستمزد و افزایش ناچیز 17% دستمزد کارگران در آخرین جلسه شورای عالی کار موضوع برنامه امشب ماست که به همین منظور خالد حاج محمدی رو با خودمون داریم و این موضوع رو با ایشون به گفتگو می‌نشینیم. خالد حاج محمدی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، از اینجا شروع کنیم که همانطور که شما خودتونم اطلاع دارید، بعد از بحث‌ها و چندین جلسه سرانجام شب گذشته، یعنی 24 اسفند 93، بعد از جلسه شورای عالی کار میزان افزایش 17% دستمزد با توافق دولت و کارفرمایان و به اصطلاح نمایندگان کارگری به تصویب رسید. با این اوصاف مزد پایه از 608 هزار تومان به حدود 712 هزار تومان افزایش یافت. لازم به ذکره که نمایندگان تشکل‌های دولتی تعهد داده بودند که اگر افزایش مزد پایه کمتر از 25% باشه اونو قبول نمی کنن. با توجه به این پیش زمینه، بدون امضای تصمیم دولت و کارفرمایان، نمایندگان تشکل‌های دولتی جلسه رو ترک می کنن و به قول خودشون به خاطر اینکه به طبقه کارگر خیانت نکنن جلسه رو ترک کردن. با همه این تبلیغات وسیع این مدت، خانه کارگر و شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمنهای صنفی آنها و اعلام نارضایتی از سطح زندگی طبقه کارگر، رقم تعیین شده و توافق شده دولت و کارفرمایان را پذیرفتند. این در شرایطی است که خط فقر در ایران بر اساس آمارهای رسمی حدود 3 میلیون تومان است. بشنویم نظر شما را خالد حاج محمدی در این زمینه. بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم. همچنان که اشاره کردید، خب چند جلسه شورای عالی کار نشست داشته و بر سر دستمزدها بالاخره نمایندگان دولت و کارفرمایان از قبل توافق کرده بودند 15% و جدلی ظاهرا یا واقعا میان اینا و نمایندگان شورای اسلامی و تشکل‌های دولتی در جریان بود، چه اونا 25% یا 336 هزار تومان افزایش مزد پایه رو ترک کرده بودند. بر حال تو بحثایی که شما اشاره کردید تو سوالتون، اینا گفته بودن از این میزان کنار رو قبول نمی کنند. بحث‌های فراوانی خصوصا از طرف تشکل‌های دولتی در جریان بود، اعلام نارضایتی، اینو از محجوب گرفته از خانه کارگر تا به هر حال انجمنهای کانون عالی، انجمنهای صنفی و شورای اسلامی مرتب صحبت میکردن از بی‌عدالتی، از حق‌کشی که نسبت به کارگر میشه، از اینکه مزد کارگر پایین است و کلن فضای رو واسه خودشون ایجاد کرده بودن. و سرانجام هم همون حدی که دولت و کارفرمایان تعیین کرده بودن و توافق کرده بودن، حالا 15 نه 17، چون بحث بین 17 و 15% بود، پذیرفتند و نه جلسه رو ترک کردند نه به هر حال اعتراض عجیب غریبی هم کردند. اما این امر مسلمی بود، چیز عجیب غریبی نبود. راستش بخوای اگه هم جلسه رو ترک می کردن، هرچند قانونا بر مبنای قوانینی که خودشون گذاشتن این پروسه و این پروژه اونا پیش می رفت، ولی دال بر هیچ حقیقتی در مورد ماهیت این انجمنها و یا به اصلاح چیزی که شما گفتی به اصلاح نمایندگان کارگری نبود. چیزی که نارضایتی اینا و فضایی که ایجاد کرده بودن قبل از این که نشانه اعتراض واقعی اینا و به هر حال تلاش اینا واسه دفاع از حق کارگر باشه، اساساً گواه بر یه نارضایتی عمومی در جامعه بود. چیزی که می دیدید چه احتیاط دولت و کارفرمایان در تعیین دستمزد و تو چه بحثای اینا، در حقیقت بیان اعتراض عمومی تو پایین جامعه، اعتراضات وسیع کارگر به زندگیش به سطح دستمزد بود و اینا نگران بودن. تا جایی که به تشکلات کارگری دولتی، یا بهتر بگم تشکلات ضد کارگری که به عنوان نماینده کارگران تو این اجلاس حضور داشتن، در حقیقت همیشه گفتیم اینا بازوی دولت جمهوری اسلامی در طبقه کارگره، نقش اینا تلاش واسه بسازش کشندن اعتراض کارگری و محدود کردن اون تو چارچوبه مفروضات و نیازهای سرمایه است، تلاش واسه کنترل کردن بیراه بردنش و مانع استقلال طبقاتی اعتراض کارگری و مانع رشد و دامنه وسعت دامنه اونه. نقش این نهاد هست در حقیقت تو تعیین دستمزد هیچ زمانی تو جمهوری اسلامی کارگران نقشی نداشتن، نقش به این معنا که حضور اونا یا به حساب آوردن رأی اونا، به صورت رو اونا حساب کردن اون سنجشیه که همیشه میکنن که یک کارگر چقدر حمل میکنه، آیا برنامه که اونا میذارن اعتراضات کارگری رو دامن نمیزنه و تشکلات کارگری جمهوری اسلامی یا تشکلات دولتی در حقیقت اینا سالهاست به عنوان نماینده طبقه کارگر و تو سازمان جهانی کار ILO حضور دارن. بالاخره نمیشد همون حرف دولتو زد، تلاش اینا واسه جلب توجه کارگر و واسه خاک ریختن تو چش کارگر راهی نداشت غیر از این که خب داد و بیدادی راه بیندازن، حرف بزنن، وانمون کنن که در مقابل دولت و کارفرمایان اینا یه مقدار این ورترن یا جناح چپ همون دولتن تو خود دولت که همین نقش رو ایفا کردن. در حقیقت گفتم اینا افشا و حاشیه کردن اینا، منزوی کردن اینا شرط یکی از شروط پیش روی جنبش کارگریه. اینا هیچ ربطی به کارگر ندارن، نمایندگان رسمی دولتن. جنگ و جدال اینا جنگ و جدال یه جبهه است علیه کارگر، همشون تو این جدال شریک بودند و تو تعیین میزان فقری که به کارگر تحمیل کردن و هر حال سهم داشتن. اگه مشکلی داشتن، مشکل اعتراض کارگری، به میباید رو این حساب کردن و تلاش کردن.
بله، وزیر کار بعد از این ماجرا اعلام کرده که با توجه به وضع صنعت و خدمات و البته مشکلات کارگری این میزان رو تعیین کردن. ضمناً این تصمیم در شرایطی گرفته شد که دوره اخیر ما هر روز شاهد تحرکات و اعتصاب و اعتراض کارگری و اقشار پایین جامعه از کارگران معادن تا پتروشیمی ها و ماشین سازی ها و اخیراً هم معلمان و پرستاران از جمله به سطح زندگی و میزان دستمزدها بودیم. آیا چنین اعتراضاتی رو این تصمیم بی تأثیر بوده و کلاً چگونه است که با همه این تحرکات دولت جرأت همچین تصمیمی رو داشت و همچین تصمیمی رو گرفت؟
که وزیر کار هیچ مثل هر وزیر جامعه بورژوایی و ضد کارگری خوب تلاش میکنه تعرض خودشو به نیروی کار، به اکثریت جامعه و طبقه کارگر به نام دفاع از کارگر چیز بیان کنه. تمام سران جمهوری اسلامی به این صورت صحبت میکنن و تمام بورژواهای دنیا حتی زمانی که وسیع ترین تعرض رو به طبقه کارگر میکنن تلاش میکنن با زبان دفاع از کارگر و منافع عمومی جامعه و اینکه اونا منفعت عمومی رو در نظر دارن تعرضشون رو پیش میبرن، کاری که وزیر کار جمهوری اسلامی تو این زمینه خیلی استادانه پیش میبره ولی مثل سگ دروغ میگه. بحث طبیعتاً وضعیت صنعت و منافع صاحبان صنعت و بورژوازی ایران رو در نظر داشته و سعی کردن نمایندگی کنن و خوب نمایندگی کردن. اما چیزی که مبنای اونا اینکه به هر حال وضع طبقه کارگر و زندگیشو در نظر گرفتن، این گفتم دروغ میگه، مثل فکر دروغ میگه. تنها چیزی که معیارشون بوده اینکه حساب کنن، دقیق حساب شده حساب کنن طبقه کارگر این در این سطح رو قبول میکنه، آیا با مشکلاتی مواجه نمیشن، آیا اگه خیلی مثلا پایین بگیرن تعرض وسیعی بکنن آیا این باعث نمیشه طبقه کارگر اعتراض کنه، دامنه اعتراضاتش بیشتر بشه یا تحمل نکنه بیش از اینو. اینا رو حتما وزیر کار و بیش از همه کس اون و بقیه کاربدستانشون و اقتصاددانان و صاحب نظرانشون در نظر گرفتن. تمام بگومگوهای این مدت و تمام جلسات و بررسی ها و تحقیقاتی که کردن اساسا این جنبه مثلا است. الا هیچ آدم، هر آدمی تون جامعه میدونه نیاز چیه، احتیاج به این همه تحقیق نبود. مگه وزرا و نمایندگان مجلس و خود جناب وزیر کار ماهانه چقدر درآمد داره، ثبت کالایی و نمیدونم میزان تورم و اینا مگه واسه اونا کسی به حساب میاره؟ درستانی بحثایی که میکنن میزان تورم بانک ملی ایران تعیین میکنه، بس همه چیز دست خودشونه، اجلاس دست خودشونه، قانون دست اوناست، کارگر تو این جامعه جز اعتراضش چیزی دیگه نه، ابزاری دست کارگر نیست جز اعتراضش. مبارزات دوره اخیر کارگران تاثیر داشته، این یه چیز نگرانی جدی اونا بود، ولی با این واسه لابد سنجیدن. خب این درجه رو تحمل میکنه، میتونم اینجور بگم اگه اونا حساب کردن و خودتم اشاره کرده که بر مبنای تحقیقاتی که اونا کردن گفتن 3 میلیون تومان ماهانه خط فقر تو جامعه ایرانه و 700 هزار که ماهانه سطح دستمز کارگر رو تعیین کردن، یه چهارم به هر حال 4 برابر زیر خط، حداقل 4 برابر زیر خط فقریه چه خودشون اعلام کردن. خب این معلومه چقدر حقوق کارگر در نظر گرفته میشه و معلومه ما به عنوان طبقه کارگر تو ابعاد وسیع لابد زورمون این قدر رسید، هرچند نقش حضور طبقه کارگر نمایندگی نشد تو این اجلاس، ولی زور و اعتراضاتی که تو به اشاره کردید که هر روز به تعداد زیاد در جریانه و یه پای اصلیش دستمزد، اساس اعتراضاتش سطح معیشت از اعتراضات ماشین سازی و پتروشیمی و مراکز مختلف کارگران و پرستاران و غیره. اما معلوم شد که میزان زوری که طبقه کارگر زده با همه اعتراضاتی که کردیم و تأثیر داشته این اعتراضات و بدون این اعتراضات حتما به هر حال تعرضات وسیع‌تر بود، ولی معلوم شد که این میزان از تعرض یا این میزان از اعتراض و این میزان از اتحاد طبقاتی که طبقه کارگر تو ایران داشته هنوز نتونسته اون اهرم فشار جدی باشه که اونا رو وادار کنه قدمای جدی به عقب بشینن و کارگر بتونه بخشی از حداقل مطالبات خودش رو بهشون تحمیل کنه. اینا
یعنی
میگن
یعنی با این وصفی که شما میگید، خب طبقه کارگر باید یه سال دیگه منتظر بمونه با همینی که هست باید بسازه، اگه نه با توجه به این به هر حال توضیحی هم که شما دادید، خب چه کار باید بکنه کارگر؟ یعنی یه سال دیگه منتظر بمونی و با این 17% که واقعا ناچیزه واسه این تورمی که 40-50% تو جامعه هست؟
چیزی که اونا ببینین این که هر سال توی مقطع معین یه زورآزمایی میشه واسه تعیین حقوق پایه، یه دستاورد واسه طبقه کارگر، اینو باید حفظ کرد، ولی کارگر نمیتونه منتظر بشه، چون حالا رؤسا صاحبان دشمنان طبقاتیشون توی یه نشست به اسم کارگر چیزی رو ساخت کردن به اسم 17% افزایش دستمزد پایه، کارگر نمیتونه به این اکتفا کنه، این نه کرایه خونه شو تامین میکنه، نه مشکلاتش رو حل میکنه، نه جواب به نون و گرسنگی و بچه و مدرسه و امکانات تأمین اتکانات ازدایش رو میده، هیچ کدوم از اینا رو تأمین نمیکنه، لذا کارگر نمیتونه منتظر بشه. باید ما توی جدال واقعی هستیم، چیزی که اتفاق میفته یا شاهد هستیم یه جدال، یه جنگ واقعی و همیشگی میان طبقه کارگر و صاحبان سرمایه است. اونا سرمایه رو عقب بزنن به این دلیل ساده که سود سرمایه خودشون رو بالا ببرن و طبیعتا در مقابلش مقاومت طبقه کارگر مقاومتی هر روزه است. میخوام بگم که از اونا از نظر خودشون خب این امسال تمام شد، ولی واسه ما تمام نشد، واسه طبقه کارگر تمام نشد. مبارزه برای افزایش دستمزد، برای بهبود زندگی، برای رفاهیت بیشتر، برای تأمین معیشت مناسب و انسانی هنوز رو میز ماست همین امروز و قرار نیست تا سال دیگه منتظر بشیم. بحثی که میگن مثلا تورمینا پوچه، گفتم اولا و در این حال یه چیزی باید در نظر داشتونم این که وینی تو 10 سال گذشته تو 20 سال گذشته در نظر بگیر ماشینی اجه یک کارخانه ماشین سازی اگه با 1000 کارگر سالانه مثلا 1000 ماشین تولید میکه، الان با نصف اون کارگران با تعلیل نیروی کار و اخراج سازی که کردن با نصف همون نیروی کار، با رشد برابری کار، با رشد تکنیک، با رشد صنعت و دستاوردهایی که بشریت تو این زمینه داشته، دو برابر تولیدات قبلی رو تولید میکنه. اینا قاعدتا باید تو زندگی بشر تاثیر بذاره که تو جامعه سرمایه داری رشد تکنیک و صنعت و همه اینا در خدمت سود خودشون میگن در نتیجه 15% اضافه کردیم. با این وصف 10 سال میگذره زندگی کارگر تو سطح اولیش باقی میمونه. یا فریب یا عوام فریبیه، چرا کارگر اینا رو میدونه اینا رو نباید به رسمیت شناخت، باید تلاش کرد، باید مبارزه کرد و باید تلاش کرد تو هر مرکز کاری، تو هر جایی و هر مطالبات خود رو پیش کشید و تلاش کرد، فشار آورد و قبول نکرد. کار ما تمام نشده اگه کار اونا تمام شده.
بعد از این اعتراضات و اعتصابات اخیر در جامعه، بحث از احتمال شورش های شهری، شورش های کارگری و به حال این چنین شورش ها هست تو جامعه، آیا این اعتراضات اعتصابات کافی نبود که ترس و نگرانی از چنین شورش هایی دولت و سرمایه‌داران رو متقاعد کنه که به بهبود در زندگی کارگران به حال برسن؟ آیا از نظر شما شورش کارگری ممکنه با توجه به این بحث؟ آیا اصلا تحرکات اخیر کارگری به جایی میرسه فکر میکنی؟ آیا این تحرکات میتونه سدی جدی و پایدار ببنده که توازن رو به نفع طبقه کارگر عوض کنه؟
تو جامعه ایران مردم به هر حال تا حلقومشون تو مشکلات طبقه کارگر، تا حلقومش تو مشکلات گیر کرده. اینو هر کارگری میدونه، همه میدونن، بیش از همه و بهتر از همه سرمایه تو ایران و دولت سرمایه دارن میدونن. و لذا شورش های شهری، شورش های کارگری، شورش ها تو محلات فقرنشین همیشه امکان است، یه امکان است. اما مردم حق دارن شورش کنن، حق دارن شورش کنن، حق دارن بریزن خیابون، حق دارن مطالباتشون مطرح، حق دارن بریزن سرشون. ولی یه حقیقت دیگه موجود هست که بهش اشاره کردن، گفتم ما جنگی رو با اینا پیش میبریم، اینا دشمنان طبقاتی ما هستند، سیستمیه که بر سود بیشتر از گرده طبقه کارگر جامعه رو میچرخونه و این قانونی هر جامعه سرمایه داریه. برای ما شورش گوشنگان علارغم این چه حقه، ولی معمولا جنگیه که ما توش بازنده ایم، توش بازنده ایم، به این دلیل که نمیشه یه جنگ و یه جنگ واقعی رو، یه جنگ طبقاتی علیه دولت بورژوایی با همه امکاناتش رو به صورت یه شورش مثلا پیش برد. شورش طغیانه، طغیانا معمولا کورن، علارغم حقانیت مردم تو این طغیانا، ولی بی سازمانن، بی هدفن، بی نقشن و معمولا وارد جنگی میشی که تناسبو در نظر نگرفتی، جنگی میشی که به هر حال کل برنامه و کل افق خودت چطور این جنگو پیش میبری سازمان یافته و آگاهانه پیش نبردی، لذا معمولا طبقه کارگر توش شکسته میشه. لذا جواب ما شورش نیست، علارغم حقانیت شورش کنندگان. بحث از نیروی آگاهیه که جنگی رو به صورت سازمان یافته پیش میبره، جنگی که میدونی از کجا شروع کنه. تو دل همین مبارزاتی که الان هست، هر نیروی آگاه و دخیلی، هر کمونیستی، هر کارگر مبارزی لابد حساب میکنه چطور با علم به اینکه جنگ داره میکنه، جنگ طبقاتی داره میکنه با دشمنان طبقاتیش، و تلاش میکنه تو این دل این جنگ نیروی خودشو آماده کنه که بالاخره یه روزی، امروز اگه از تأمین ابتدایی ترین رفاهیت زندگیش دفاع میکنه و اینا شعار رو مطالباتشه، ولی این جنگ بخشی از جنگ همه جانبی تر یه طبقه معینه که میخواد جامعه سرمایه‌داری برداره، که میخواد طبقات رو نابود کنه، که میخواد کار مزدی رو از بین ببره. این جنگ کار کسانیه که کل پروسه رو، کار رهبرانیه، کار احزاب کمونیستیه، کار محافل و جمعه و کمیته کمونیستی و کارگران آگاهیه که به کل افقو در نظر دارن و تلاش میکنن تو پروسه این دعوا، تو جزالهای هر روزه، از دستمزد تا بیمه بیکاری تا حقوقهای معوقه، از دل هر اعتصاب کارگری تلاش میکنه نیروی خودشو متحد کنه، آگاهتر کنه، هوشیارتر کنه، قدرتمندتر کنه، واسه اینکه تو قدم بعدی بتونه عقب نشینی بیشتر رو به دولت، به سرمایه‌داران تحمیل کنه، که تو کل این پروسه نیروش رو واسه انقلاب کارگری آماده کنه. میگم هر اعتراض کارگری، هر اعتصاب کارگری، هر تحرک کارگری خشتیه از کل افق و استراتژی که یک کارگر آگاه، یک کارگر کمونیست، یک کارگر بی‌توهم واسه خودش میذاره که تو این نیروش رو آماده کنه، تو این پروسه طبقه‌ش رو بدون اینکه وارد جنگی کرده باشه که توش شکست بخوره تلاش کنه آگانو هوشیارانه استون پیش های این مبارزه پیش ببره و تو دل این صفحه خودش رو متحد کنه، بهبودی به زندگیش بده، گشنگی رو خاتمه بده، شرایط مناسبتری واسه زندگی به بورژوازی تحمیل کنه که کارگر بتونه نفسی بکشه، بتونه بر حال به اتحادش برسه، بتونه به سیاست و آینده و به مسائلی که جامعه در مقابلش فکر کنه. این اون چیزیه که کار ماست و این کار یک کار سازمانیافته، یک کار آگاهانه تر و یک کار نقشمندتر تا شورش. شورش گفتم ممکنه، نمیشه تعیین کرد که شورش میشه یا نمیشه، حتی که انقلاب میشه یا نمیشه، ولی هر نیروی آگاهی نقشمند باید تلاش کنه. مبارزه کارگر یا اعتصاب کارگری تک موردی نیست، هر تک موردی نیست، هر تک مورد اعتراض و کارگری یه خشته از کل پروژه که نیروی آگاه، کارگری آگاه، کمونیست هوشیار و رهبر کارگری واسه کل استراتژی خودش و به عنوان قسمت کوچیکی از نقشه که داره پیش میبره. بحث من سر این نوع جنگه که ما توش میتونیم برنده بشیم، ویلا شورش ها و طغیان های توده همیشه ممکنه، ولی متاسفانه کمتر توش موفق بیرون میای و باید راه آگاهانه رو پیش برد و پیش گرفت.
چه راهی شما به مبارزات پایدار طبقه کارگر اشاره کردید، به اینکه این تحرکات ممکنه خود خودی و بی سازمان باشه؟ فکر میکنید واقعا این تحرکات خودجوش و بی سازمان و بی رهبریه؟ اگه اینطوری خب چاره کار چیه؟
ببینید هیچ اعتراض کارگری بی رهبری نیست، رهبری خودشو داره. ولی کل مسئله من اینه که بحث از کار با برنامه یا از روی نقشه اینو اگه پیش میکشم در مقابل شورش ها، بحثم سر اینه که سوال توضیح دارم، اینو باید تلاش کرد یه رهبری سراسری توش شکل بگیره، تلاش کرد یه رهبری که با هوشیارانه از روی نقشه تک عمل و تک موردی، هر تک مورد اعتصاب و اعتراض کارگری گوشه یه نقشش باشه. ببینید حقانیت طبقه کارگر و اینکه مبارزاتش بر حق، دلیل در این نیست که هر مبارزه کارگری حتی من ما رو با اون هدفی که رهایی واقعی باشه میرسونه. هزار بار تو دل هزار مبارزه کارگری بر اساس توهمات طبقه کارگر، بر اساس فریبی که این طبقه خورده، اقشار دیگه، طبقات دیگه از طبقه کارگر واسه امر خودشون استفاده کردن و طبقه کارگر رو به گوشت دم توپ تو جنگی که به طبقه کارگر ربط نداشته تبدیل کردن. جنبش صاف زیادتونه، انواع اقسام انقلابات سرخ نارنجی و سبز و سیاه و انواع اقسام انقلابات ارتجاعی تو دنیا صورت گرفته رو دوش طبقه کارگر و آخرش اون نیرویی که توش منفعتش تأمین نشده و کماکان یه جریان دیگه، یه شاخه دیگه از بورژوازی قدرت رو در دست گرفته و طبقه کارگر کماکان تو جایگاه خودش به عنوان نیروی استثمار شده مونده رو پیش بردن و یه جناح دیگه بورژوازی قدرت رو در دست گرفته. این صحنه رو بحثم سر کار آگاهانه و صاحب رهبری و خود به خودی نبودن، سازمان داشتن، کار پایدارو کردن، نوع کاریه چه فردا که مکان سر کارگر کلها نذارن و این پیش اومده، تو تاریخ ما پیش اومده. انقلاب 57 ایران رو بهش طبقه کارگر بخش زیادش پیش رفتاری سر کارگر بی کلاه موند. اینو فقط یه رهبر متحد کننده، اینو فقط مسلح شدن رهبران کارگری به افق انقلاب کارگری، آگاه خود آگاهی صفوف طبقه کارگر بالا رفتنش، سازمانیافتگی و ساختن پایه های انقلاب کارگری بر دوش انواع جمع‌ها، کمیته، محافل کمونیستی و رشد این محافل و تبدیل این محافل به عنوان رهبران تو هر اعتراض کارگری، اون زیر ساخت زیرینه داخلی که اعتراض کارگری داره و از شهرهای مختلف، از مراکز مختلف رو به هم وصل میکنه، وستون فقراتش افق کارگری تأمین میکنه، فریب نمیخوره این صف، رهبری خودشو داشته، حزب خودشو میسازه به افق انقلاب کارگری مسلحه و تلاش میکنه تو پیچه مبارزه از یه اعتصاب کوچک محلی گرفته تا اعتصاب تو رشته‌های مختلف تا اعتراضات وسیع کارگری تا مطالبات سیاسیش تو مراحلی کلن طبقه کارگر و منافع عمومیشو نمایندگی کنه. این اون نیازیه که ما بهش احتیاجیم و این اون سطحیه که هنوز متاسفانه تو جمعش کارگری نمیگم غایبه، رهبری خودشو داره اعتراضات کارگری، ولی هنوز این نیست. کسب این رهبری در گره هژمونی جنبشیه، هژمونی گرایشیه که این افقو در مقابل طبقه کارگر میذاره. قانع نیست به مطالبات امروز. مطالبات امروز اهمیت داره، جدیه براش، ولی سنگ اولیه دیواریه که میخواهد بسازه و سدیه که میخواهد ببنده که کارگر سرش کلاه نره، فریب نخوره و سرانجام توی روزی توازن قوا رو عوض کنه، اثر اعتراضی به عنوان سکوپرشی واسه پیشرفت خودش، واسه پیشرفت مبارزاتش علیه برجوازی استفاده کنه، واسه آمادگی نیروش واسه اینکه یه روز انقلابش رو پیش ببره. قرار نیست هر روز تا ابدیت نقش کارگرین باشه که در حال اعتراض و اعتصاب کنه و یه سری از مطالبش برآورد بشه و یه سریش هم بمونه، بالاخره موقعیتش کماکان همون موقعیت بردگی باقی بمونه. بحثم رهبری که میخواد تلاش کنه تو دل مبارزات امروز کارگر واسه انقلاب کارگری، واسه پایان بردگی، پایان جامعه برجوایی آماده کنه و این هدف، اینو باید تقویت کرد.
خالد حاج محمدی، ما دو سه دقیقه وقت داریم، اگه نکته نگفته مونده میتونید تکمیل کنید، اگه نه مرسی از توضیحاتتون.
مرسی، خیلی ممنون، نکته ویژه‌ای ندارم. مرسی،
خیلی ممنون، شب خوبی داشته باشید.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون با خالد حاج محمدی در رابطه با تعیین حداقل دستمزد و افزایش ناچیز 17% کارگران، دستمزد کارگران، در آخرین جلسه شورای عالی کار گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه و تا فردا شب و تا برنامه دیگر لحظات خوبی را براتون آرزومندم. شاد باشید.
Don't show
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.